بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد محمد
وعجل فرجه الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفدا. انسان حقیقت وجودیش مظهر تمام اسم الله است به حسب تکوین، و تمام وظیفه و تکلیفش این هست که به حسب تشریع بشود مظهر و تجلی تمام اسم الله. نقص انسان در حالت اولیه به نقص عمل نیست، بلکه ناقص انسانی هست که نتواند جمعی اسم را از خودش ظهور بده. به این معنا که انسان با اختیاری که الله تعالی درش جعل کرده، انسان اختیاری که دارد، قابلیتی رو در خودش به وجود بیاره که تمام اسماء الله بر او حفاظه بشه، و این مهم رخ نمیدهد مگر اینکه انسان ملاکش رو در امورات و افعال، یا به زبان بهتر ایجاداتش، الله تعالی قرار بده. اگه خاطرتون باشه دو جلسه قبل در مشهد حضرت رضا این رو عنوان کردیم که هر انسانی برای افعالش یا برای ایجاداتش ملاکی داره، قصدی داره، محرکی داره. این محرک یا قصد یا عزم یا اراده، همه اینها از یک خانواده، یا الله هست یا الله نیست. اونگاه که میگیم الله نیست، نه اینکه یک فعل و قوه‌ای در عالم هست غیر از خدا، نه خیر، الله نیست، یعنی یکی دیگه از اسماست. انسان چون مظهر اسما است، محرکش و ملاکش و شاخصش باید الله باشد. اگر الله نباشد، یعنی الله جامد یا همان دین، اگر الله نباشد یه اسم دیگه وارد صحنه میشه، ملاک میشود اسم مزل. مزل یعنی گمراه کننده. این هم از اسماء الله که در بیان الله تعالی در قرآن انسان ها رو دو دسته میکنند، میگن اینا یا حزب الله هم و هم مفلحون، یا حزب الشیطان هم و هم خاسرون. در آخر سوره مجادله میگن انسان ها یا در حزب الله هم که هم المفلحون، یا در سعادت، یا در حزب شیطانن که اینها چیان، که اینها همون خاسرونن، یعنی دائما ضرر میکنن در حیاتشون، دائما به بنبست میکنن در زمان در حیاتشون. در آخر قرآن این رو دیگه به قسم تبدیل میکنن که بل عصر انسان در خسرانه، ان الانسان لفی خسر. این انسان رو دارن میگه در خسرانه که قبلش اون آیه توضیحش رو داده در سوره مجادله، انسان که در حزب شیطان است. شیطان در حالت ذاتی مخلوق است و خیر است بدنش. در قرآن جای دیگه هست که الله تعالی میفرماید من شیاطین را تحت تسخیر او در آوردم، من از شیاطین بهره بردم، این کار رو کردم، و شیاطین هم بنده او در حال تکوین. یا اینطور بگم، حسین ابن علی بخواد به شهادت برسه باید شمر رو بکشه. شمر مظهر اسم چی الان؟ مزله در مورد خودش. یه بحث معلوم میکنم، برهانشو بگم. برهانش هم این است که چون انسان الله را انتخاب نکرد، اسم مزل را انتخاب کرد. چون الله وقتی به حسب ایجادات معرفه میشن، میفهمند که الله نور السماوات والارض، یعنی اگر کسی الله رو انتخاب نکند ضلالت رو انتخاب کرده. خود این ضلالت از اسم مضل میاد، یعنی از شیطان. شیطان مظهر اسم مضل. وقتی انسان الله رو انتخاب نمیکند چیز دیگه انتخاب میکنه یا نه؟ او اسم مضله. وقتی مضل رو انتخاب نمیکند الله رو انتخاب میکند، چه بداند چه نداند. این مضل هم جزء اسماء الله. اصل ماجرا این است که یکم سخته، بحث ما هم نیست، ولی من اشاره میکنم که این در عرفان بحث میشه و خیلی هم راهگشاست برای اهلش. چرا باید این طور بشه؟ اینو شما بگید چرا نباید این طور بشه. آیا الله واجب الوجود بودنش به این نیست که جواب همه را بدهد؟ حالا من از خدا گمراهی خواستم، باید بهم بده یا نده؟ ای به زبان ساده گفتم، من گمراهی خواستم، او باید اسمی داشته باشه برای جواب من یا نباید داشته باشه؟ اگر نداشته باشه که او الله نیست، جامعه نیست، فقط یک موجود خیره، فقط خوبی بلد است. ولی اون به حسب واجب الوجود بودنش بایستی در کمال مطلق باشه که تو اگر اجابت کردی ضلالت را به تو بدهد. چرا؟ برای اینکه اگر این کار رو نکنند اون نقص داره. مثل استادیه که شاگرد تربیت کنه، حالا هم دو ادامه دمش کن، استادیه که به شاگرداش بگه که این معارف من تا وقتی به دردتون میخوره که تو خونتون بشه، تو خیابون برید و درد ما، یا تو من یه چی یاد بده برم عمل کنم که تو خیابون میرم نگاه به حرام نکنم. این میگه نه، این معارف من تا وقتی به درد میخوره تو بین مذهبی ها باشی یا فقط در قوم المقدسه باشی. بعضی معارف اینطوره. یا یه وقت به یکی بگی، یکی به استادش بگه، بگه من تا وقتی با تو هم که با من به رحمانیت تجلی کنی نه به غضب، یعنی به من تعلیم بدهی نه تربیت، چون الرحمن علم القرآن، تعلیم با اسم رحمانه، یا تربیت با چی اسمیه؟ با چی اسمیه؟ تربیت ربانی. یه وقتی بگم در پرانتز، با تشدید علت بیماری، بیماری که درست نمیشه، این مذهبی ها یکم که وضعهایشون خراب میشه گناه میکنن و اینا میرن سمت چله زیارت‌العشوره، یا هر روز زیارت‌العشوره محبت نمیدونن بدتر بشن. این الان گناه کرده ضعیف الوجود شده، بعد این ضعیف مثال حالا انقدر شده میره یه وزنه انقدی رو خودش میاره، قشنگ دیگه میخوابه رو زمین، یا پریشانی میگیرتش، یا یه وقت روزه میگیره میره از هیچ چیزی خوشش نمیاد، اون انقدر که انقدر حمله میکنن که این آقای کشمیری میگفت رحمت الله، میگفت اینا چرا زیارت عاشورا میخونه؟ زیارت عاشورا مبدع تربیتی داره، یعنی کسی زیارت عاشورا انس بگیره اسم رب الله تعالی براش افاضه میشه. اسم رب هم اسم علیم نیست، اسم رب تربیت میکنه. بعد فهمون چوب میخورید شما، طاقت دارین؟ عاشورا بد نیست، سطحش بالاست. میفهمی چی میگن؟ گفت حالا چی بخونیم؟ گفت حالا شما خیلی مونده تا اونجا عاشورا بخونید، هر روز نه حدیث کسا بخونید، هر کی بخونه گناهاش بخشیده میشه غمش میره، نه عاشورا. سال یه بار، دو بار، سه بار یه کربلا نفتون آتو، من و تو چی میفهمی عاشورا چی؟ غالبا هم بد اخلاق هم هایی که زیاد میفرزن به زیارت عاشورا یا به روزه های زیارت عاشورا، اون رو یه سری روزه داریم در آشی زیارت عاشورا هست، اونا خودش زیارت عاشورا هست، ترجمه زیارت عاشورا است، مثل یوم فرحت، مثل یوم تبرکت، اینا رو میخونن، اینا بداخلاقن. حالا مدعا اهل بیت ولی خیلی عصبانیه، اون چون دوچار این پریشانی شده، اندازه خودش گام بر نداشته، اون باید کار دیگه کنه. حالا عرضم اینه، الله تعالی بایستی اجابت کند مطلق وجود را، حالا این به حسب اختیارش گمراهی میخواد، یعنی خودش را قابل اسم مضل کرده، خودش را قابل اسم مضل کرده، این به ضلالت میره. شیطانی هم آفریده شده که این را مظهریت بخشه. پس یا انسان الله هست ملاکش در ایجادات و افعال، و اعمال. یا اسم مزل است، دویت نداره، این لسان قرآنه. یا حزب شیطان است و هم خاسرون، یا حزب الله هست و هم مفلحون. حد وسط ندارد. بعد بحثمون رسید به اینجا که در ماجرای علم هم همینطوره. یک نفر که اهل علم است، یا ملاکش الله هست یا ملاکش شیطان است، به زمان درستر، یا با علمش به حقیقت میخواد برسه، یا اینو که نخواست به هر چیز دیگه خواست برسه. به چی میرسه؟ به اسم مزل. هر که علم کسب کند ضلالت کسب کرده، که عرض شد اونگاهی که انسان قصدش الهی نیست، القایی که به اون شود القای شیطانی است. ببینید، علم فی نفسه، فی ذات علم شر نیست، فی ذات چراغ است. یا اینطور بگم، العلم و سلطان، علم فی ذات سلطنت است. حالا این سلطنت گاهی دست علی علیه السلامه که با این سلطنت عدل رو برپا میکنه، گاهی دست معاویه رضی الله علیه که با این سلطنت ظلم رو برپا میکنه. سلطنت سلطنته، شمشیر شمشیره، یا دست علی اکبر علیه السلامه یا دست شمر است لعنت الله علیه. علم هم همین، این که میفهمد العلم و سلطانه، یا میفهمد العلم و مصباح و نور و بسه، همش بسته به این داره که با چه قصدی و با چه ملاک انسان سمتش بره. بحثمون، مدخل بحثمون اینجا، اون با یه زبان دیگه مرور کردیم این دو هفته رو، حالا مدخل بحثمون اینجا. این انسان که ملاکش الله نیست، ملاکش نفسه، اون علمی را که کسب میکنه نمیتواند در راه غیر ملاکش مصرف کنه. یعنی اون مبدا مقصد را تعیین میکنه، هرگاه از اون مبدا برگرده مقصدش تغییر میکنه، از اون مبدا بر نگرده مقصدش تغییر نمیکنه. عرض کنم، چه اونی که علم را با ملاک الله انتخاب کرده، چه اونی که علم را با ملاک نفس انتخاب کرده، اینها نشانه هایی دارن که لو میره برای انسان که آیا من سیرم در علم الله هست، محرکم الله هست، چه محرکم شیطان هست. که اونجا حالا متن خواهیم کن، نشانه اعظمشون اینه، اونهایی که علم را برای غیر الله کسب کردن دچار الغای شیطانی شدن، دست خودشون نیست، اینها اهل بحث جدل و مرا میشن که مبتلا به اکثریت اهل علم است. میخوریم اونو، اهل جدل و مراء میشن. مراء یعنی ستیزه کردن. ستیزه تو حالت عادی یعنی دعوا در گفتگو، یعنی با دهان و زبان به هم میپرن و همه شیطانی. متاسفانه ماجرای اکثریت از اهل علم است. و میگی من نمیتونم جلو خودمو بگیرم. خب نه بگیری، مقصدت اینه، چون مبدأت اینه. همونطور که اکثر اهل علم حسودن، اکثر اهل علم اهل جدالن. ما اون صفحه حدود 25 اون طرف های 40 و اول بحث میکرد که یکی از نشانه های اهل مرا این است که اشتباهاتشون رو به دیگران نمیگن. یعنی در یک بحثی که به اشتباه میرسن شاید حتی بپذیرن، ولی به زبان نمیارن که بنده اشتباه گفتم، حق به جانب شما. شما تا تو عمرتون این جمله رو شنیدی؟ من شنیدم ولی یه بار. من تا دلتون بخواد برعکسشو دیدم. وقتی اشکال یه نفر رو میگی و حق هم میگی، توجیه میکنه، دست خودش نیست. حالا شاید وسط فوتباله، تو همون یک ثانیه توجیهشو میکنه. یعنی یک ثانیه خیلی سخته، اون رو میگه میگه میره. قلب اقبال نمیکنه. حالا شاید توی بحث علمی باشه. بله بله درسته. هم امام میگه همین که نمیتواند به زبان بیاره تو اون جمع و بگه من اشتباه گفتم، اهل جدال و مراه، بعد بگه عقب‌تر مقصدش از علم غیر الله، چون حقیقت برش مکشوف شده ولی ناراحت شده. حالا تو متن امروز هم یه اشاراتی میکنم. ولی اگر مقصد الله باشه، یعنی مقصد حقیقته، یک حقیقتی نمایان شده، انسان باطلش رو میذاره کنار و خوشحال میشه. یه مثالی عرض کنم ببینید چقدر سطح با سطح فرق میکنه. من یه بچه‌ای دارم، این بچه‌م گم شده، وابستگی بهش، حالا گم شده، حالا توی یه جمعی بچه من پیدا میشه، یک جمعی یا یک فردی اون بچه منو پیدا میکنه، من چه میکنم با این جمع یا اون فرد؟ چقدر خوشحال. این حقیقت گم شدهش نیست که خوشحال بشه، منیت گم شدهش، پیدا نشه ناراحت میشه. ولی هر جای این منیتش پیدا بشه یک کیف میکنه، یک کیف. حالا ببینید که اکثرا لایقان اینطوره، اکثرا جمعی را دوست دارن که آن جمع تحویلش بگیره، اکثرا فردی را دوست دارن که آن فرد تحویلش بگیرد، ولی عاقل جمعی را و فردی را دوست دارد که او را به حقیقت نزدیک کنه. داریم؟ خب بشو خودمون بشیم. خیلی چیز مهمیه ها، میدونی چرا مهمه؟ چون اگر یه جایی کسی، کتابی، فردی، سیر مطالعاتی، استادی تو رو تحویل نگیره، خب تو ترکش میکنی. وقتی ترک میکنی چی رو ترک میکنی؟ حقیقت رو ترک میکنی، یعنی حقیقت رو ترک کردی ضلالت رو انتخاب میکنی. این انسان به چه شأنی رسیده که ملاکش این است که تحویلش بگیرن؟ ملاکش الله نیست، حتی در علم، یعنی کتابی برایش مهم است که او را تحویل بگیرد، نه کتابی که حالا جلسه نیمه شبمون هست اینو بزنه اوهامش رو پاک کنه. علی علیه السلام دست اون یارش رو که دزدی کرده و یارش که مهم بشه، در روایت دارد که وقتی قطع میکرد هم مولا گریه میکرد هم او گریه میکرد. مولا بدون خشونت میگفت آخه چرا کردی؟ گریه میکرد مولا، گفت برو. بعد این انگوشتاشو جمع کرده رو تو دستش جلو افتاده و دیگه داشت از خوش میرفت، خون میرفت، داد میزد که مرا پیر طریقت جز علی نیست، علیان مولایی، علیان مولایی. بعد مولا نگاه نمیکرد که تو شاید احساس نشه زورشو برگرده، این داد میزد علیان مولایی، علیان مولایی، حقیقت رو روش اجرا کرد. بعد افتاد زمین انگوش رفت، هوش گرفت. مولا حسن و حسین رو فرستاد که به اینو بیدارش کنید، به هوشش بیارید، بیاریدش. به معجزه دست انگشتانش هم چسبه. حالا تو فکر کن این حقیقت که برش راضی شد میزد، میگو منو زدی، تو مولایی، برو تو کی؟ ما اینقدرها 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 از روزی ها و گنجینه ها که از ذات مقدس منشون ما رسیده رو اینطوری از دست دادیم که نگو و نپرس، چون ملاکمون حقیقت نبوده، ملاکمون من بوده، عنیت بوده، انانیت بوده. یک نکته میخوام عرض کنم بعد بریم سراغ بعد. اون نکته این است، این که نشانه های اهل نفسانیت در این است که جدل میکنن، مرام میکنن، بحث میکنن و اینقدر قوهش ریخته که الان راحت میگه بیا بشین بحث کنیم، یعنی بیا بشین با هم گناه کنیم. نکته این است، اگر هدف از علم قرب الله هست، نزدیکی به حقیقت الله هست، پس چرا وقتی انسان علمش رو صادر میکنه که قرب الهی پیدا کنه، در مباحث، در جدل، در مرا، چرا به جای اینکه دوچار آرامش و قرب بیشتر بشه کدورت قلبشو میگیره، عذاب وجدان میگیرتش، حرص میگیرتش بعد از جدل و بحث؟ مگه در قرب الهی نشاط و نورانیت نیست؟ چرا تو وقتی بحث میکنی با یکی حالت به هم میریزه، صدات میلرزه؟ چی شده؟ مگه تو حقانیت صادر نکرد؟ یعنی کم پیش میاد در یک گفتگو علمی دچار ناراحتی نشه این طرف، یا از کوره شده در میری، چون تپش میگیری، چی شده؟ مگه قرب الهی رخ نداده؟ به قرب چی رخ داده؟ تو تاریکی رفتی ترسیدی؟ به ضلالت؟ پس بدان انسان اون جدلی که یا اون گفتگو ستیزی که ستیز کنم با هم، بحث شدید کنم با هم که تو را به الله نزدیک نکند، تو را به شیطان نزدیک میکنه. تو اگر به تکلیفت عمل میکردی اینقدر به هم نمیریختی، شاید تکلیف تو اینجا سکوت بوده. یا یک کسی اعتراض داره با یک بیان، او داره ستیز میکنه، او داره با یک اعتراضی، خود گوش بده چی میگم، یک اعتراضی داره، بعد این مذهبی جاهل هم جواب اعتراض رو با اعتراض میده، جواب اعتراض رو با اعتراض میده. وقتی گفتم گمانم تو مکتب 99% این بیهجابی ها اعتراض است نه اعتقاد. یعنی این خانومی که بیهجابه به یه چیز اعتراض داره، تو هم که بری جلوش اعتراض کنی هیچی. بیبی گفت تو گفتی، گفت رفیقم تو خیام ولی هست به خانومی رفت جلو خیلی محترمانه مؤدبانه، گفت سلام علیکم، میشه رو سریتون رو بکشین جلو؟ خانوم رو سریشو انداخت، گفت خوب شد. فکر کرده شبیه فیلم های مثلا دهنمکیه، اینجور با نرمی با کسی صحبت کنی به راه راز ادارت میشه. نه، فیلم ها فیلم آتمیکی ها باشه، واقعی باشه. خودم دارم در حرفم فکر میکنم. حضرت امام حسن وقتی یک کسی اومد جلوش اعتراض کرد به پدر و مادرش فحش داد، اعتراض کرد؟ گوه به پدر و مادر خودت. اعتراض جوابش اعتراض است؟ یا حضرت امام حسن مجتبی فهمید که این فرد فهاش نیست به حقیقت علی و زهرا، اعتراض دارد. او خانم بیهجاب اعتراض داره، میدونی اعتراض، اعتراض به زبانه مگه؟ ها؟ به زبان نیست، میخواد شبیه یه عده نشه چون بهشون اعتراض میخواد، اصلا قانون رو رعایت نکنه چون به قانون اعتراض داره. یه قلیلی ان اینها به خدا اعتراض دارن، که اینا روزه میگیرن، نماز میخونن، نهایت اینا رو نکنن محرم، یعنی هر کاری که چادری ما انجام میده اونم داره انجام میده منهای چادر. اینه یا نه؟ ای پیرن مشکی میخره، اون لاک مشکی میخره محرم، منظور خودش دیگه. من تایید نمی‌کنم، اول بحث داشته باشی. حالا این یه اعتراض، تو پرانتز نمی‌ستم، این یه اعتراضی داره، تو مقابلش به اعتراض بلنشی چی میشه؟ اعتراض به علاوه اعتراض تنش، مخاصمه، دو قطبی شدن. او هم مثل تو کتاب میخونه، او هم مثل تو گریه میکنه، او هم مثل تو خدا داره و تمام زیارت میره، فقط اعتراضش اینه که من نمیخوام شبیه یه عده‌ای بشم. میدونید چرا؟ چون از اینا یه رفتارهایی دیده و یک ادعایی، یه ادعا و یک رفتار متضاد. تو من این ادعا رو نمیخوام، رفتار خوبم دارم. اینا خیلی اینایی که اینطوری نیستن خیلی بیشتر سعی میکنن مؤدب باشن تا اونایی که اینطوری هم. حالا جسارت میکنم به اونایی که عاقلانه اینطوری هم. حالا تو هی بری یه جاهل هی بره به اسم امر معروف جلو اینا اعتراض کن، تو هم تکون مخوری بگه امر معروف چی میشه؟ آخه جاهل امر معروف مگه همش گیر دادن به خانم بیهجابه؟ تهش با مایومی هم بیرون دیگه، ول کن، چی گیر بدی بدتر میشه. امر به معروف مگه نگفت باید اثر داشته باشه؟ احتمال اثر بدی بهش میگه خانم خواهر قشنگم رو سری تو بکش جلو، میندازه میگه خوب شد. اصلا تو به کی گفتی تا حالا؟ یه مورد به کی گفتی تا حالا رو سری تو بکش جلو بگیم فای بر من لعنت شدم رو سری بریم نماز جمعه؟ احمقن، احمق. احمق این عقل نداره، حماقت میکنه. یا حضرت امام حسن مجتبی اونجا همینجا بهش گفت میشه فحش ندی؟ مقابل اعتراض، اعتراض بیاد شما دستگاه تو از دست میدی، کنارش میکنی. ما مقابل اعتراض باید بفهمیم اعتراض رو، این چرا اعتراض داره. مگر بخش علم که اهل مرا میشه، وقت جناب مفضل این شایده از صادق به شایدی نبوده، به سطح هشام، به سطح خودش بوده. مفضل داشت کنار مزار حضرت ختم مرتبت زیارت میخوام، رفتید اون بر مزار ابن عبدالعوجا نشسته، یک کافری بود با کلاس ابن عبدالعوجا میشست، یک گمراه میکرد نشسته آروم. یکی از شاگرداش پرسید آقا آیا مدبری هست برای مخلوقات؟ ابن عبدالعوجا مفضل داشت میشنید، گفت نه خیر، همه چی به تصادف به وجود اومده همینطور. بعد گفت یعنی ما خالق نداریم؟ گفت نه خیر، تو مگه دیدی خالقه تو؟ یه دفعه مفضل از پشت بلند شد داد زد آی کافر، داد برگشت دید مفضل، گفت ای بر ویل بر تو، ای شاگردم همینجور مونده، ابن عبدالعوجا هم سکوت داره نگاه میکنه. داداش که تموم شد گفت که شما، گفت من مفضلم. گفت خب چرا داد میزنی؟ بیا بشین صحبت کنیم ببینیم مدبری هست یا نه. خیلی آرام مفضل گفت وای بر تو، با تو گفتگو نمی کنم کافر. بعدم ترجمه روایت رو میام. بعد گفتش که گمانم تو از شاگردان جعفر صادقی. مفضل گفت بله که هستم. این سناریو رو داشته باشه. گفت ولی جعفر صادقی که من میشناسم تا به حال صداشو بلند نکرده بر روی من. او اهل گفتگوست نه اهل جدل. او یارانش را از جدل منع کرده، او یارانش را از مراء منع کرده. او صحبت‌های ما را می‌شنود و با صحبت‌های قلیلش صحبت‌های ما را زیر سوال می‌برد. برو شاگردی رو یاد بگیر. اصلا صورت مسئله را عوض کرد، در مورد خدا صحبت نکرد، ولی شکست خورد مفضل یا نه؟ بعد اومده بود از زهر صادق هم دعواش کرد. او باید خوشام یاد بگیر. خوشام اونجوری میشست ابن عبدالعوجا تو کالا رفته کلاس ابن عبدالعوجا، ابن عبدالعوجا صحبت میکرد، صحبتش تمام میشد دست میبود بالا، میگفت آقا اگر هر آن چیزی که دیده نمیشود نیست، عقل شما کجاست؟ کلاس میخندید. بعد اینقدر ابن عبدالعوجا کم آورد، گفت تو یا هشامی یا جبرئیل. من هشامم. میومد اینا رو به حضرت صادق علیه السلام تعریف میکرد، اینا در اون حالا اسم یادم نیست، در اونجا جمع کرده بود یکی از محدثین مناظره ها رو. بعد حضرت صادق میخندید، میگفت رحمت خدا بر تو خوشام. نوجوان بود. میگفت رحمت خدا بر تو خوشام. وقتی تو علم حق را با مرا و جدال میخوای انتقال بدی، داری چی کار میکنی؟ اگه گفتی چه اتفاق بدی میفته؟ اتفاق بعد اینه، یعنی اعتراض را با اعتراض که میخوای جواب بدی، اون که هیچ مثالش، حالا باید یه تو بس کن. علم را با جدال و مرا و مخاصمه و پرخاش و تندی میخوای به یه کسی که ضعیف است بدی، مثلش این مثله. شما لذیذترین غذای عالم را تو ظرف کثیف و لجنی بریزی، هیچ کس نمیخوره. حقیقت رو از بین بردی. این خانومی که بی حجاب اعتراض داره، میدونی چرا اینطور شده و الان هر بگه هر چی میگذره بدتر میشه؟ چون یه عده حرف حق رو در ظرف کثیف به این دادن. این اعتراضش. تو به من اینجوری بگی موهاتو رو بر درست سری رو نمیبرم، به این فکر نکن. من مثاله یه نگاه میکنم شنونده آقل الحمدالله، اون که دیگه هیچ. و و مثل این جاهلا هم نشین فکر کنن یا آقا یه ده جاهلا یه ده از اون مخاصمه میکنن یه ده مخاصمه نرم میکنن فکر میکنن اینجوری بگن خوب سلام علیکم میشه ماتونو یا میاد دیوونه چون اینجوری صحبت میکنه مثل آدم صحبت خودت باش نه خوش میکن احمقی تو حقیقت اونقدر ذلیل میگی این جایزه خدمت شما بعدم میاد این شخصیت اینجوری شلوغل درون متکبر ها و یه یک آی اینجوری و همین شخصیت میره با بچهش صحبت کنه میگه او پاشو اونجا تو اونی این چیه اگه اینی اون چیه نه میخواد مردم رو جذب کنه یعنی داره نفاق به خرج میده احسن نفاق خیلی خوبه در متن میخونیم امام میگن که چی میشه نفاق در مؤمن متولد میشه خیلی عجیب پس عرض این است شما لذیذترین غذا رو در یک ظرف کثیف بریزی عاقل قبول نمی کنه مگر که انسان کثیف قبول کنه یعنی تو به رفیقت این حرف رو بزنی با هم قبول کنه هیچ کاری نمی‌تونی بکنی حرف حق رو در ظرف عصبانیت در ظرف عصبیت در ظرف پرخاش در ظرف جدل در ظرف اینکه من میخوام تو رو هدایت کنم بریزی هیچ اثری نداره و این اعتراض بیشتر میشه چی؟ اصلا این حرف خیلی خوبی شما شجاعانه گفتی میگه پس اونایی که اثر میگیرن عقل ندارن اصلا اونها دچار احساس میشن به خاطر همین بعد یه مدت خودشون میذارن کنار میگن ما هم یه زدمون احمق بودیم خودشون میگن من یه مثالی عرض کنم برای این انتخابات یه عده ساده‌لو اینا راه میفتن رأی جمع کنن میگن به کی میخوای رأی سلام علیکم به کی میخوای رأی بدی من بفرم میگه این رأی نده این رأی به دشمن خداست اونی که عاقل باشه میپرسه ای بس دشمن خدا رو شورای نگهبان شما تایید کرده پس این نظام کلا اشکال داره اینو باید به یه چیکار کنیم میگه ای این پس دکتراش قلاب این قلابیه نده میگه رهبر شما گفت جناب دانشمند و دکتر رهبرتون هم فریب میخوره آخ چقدر خوبه ما آدم های عاقله قوی ضد خودمون داشته باشیم بهترین اسباب واسه رشده بهترین اسباب عاقل قوی جلو انسان بیسته بگه یه لحظه برقار خاموش نکنی من سوال دارم ها نیستن ضعف ها همیشه با هم 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 دیگه رو تقلیم میگیرن ببینن تو اجتماع نه خیر کی گفته تو اینقدر ذلیلانه مثال ما بعد بگه من به فلانی بگه حالا بشین بحث کنی میدونی این بحثی که میکنی اولا که هیچ فایده نداره میدونی بعد چه فایده بدی داره تو حد از این به بعد هر چی بگی اون ظرف کثیفی حتی اگه یه روز حق بگی دیگه قبولت نمیکن میفهمی چی میگم یا نه از لحاظ روانی تو یه بار یه حقیقتی رو با ظرف کثیف دادی رستورانی یه بار فقط غذاشو تو ظرف کثیف بده دیگه مشتریاشو از دست میده مشتریای دیگه میان اونم میخوره دیگه نمیاد دیگه به همه جا پخش میشه که این ظرفش کثیفه و تمام و حزب الله تمام اینا که میگن ما حزب الله نه حزب الله من اون مازن رهبری چند وقت پیش گفت این جوان ها حرف نو میخوان این ناظر به این قضیه ولی من جواب میکنم نمیتونست بیشتر از این باز کنه نو یعنی هم ظرف نو هم مصروف نو بله یه وقت شما حالا در پایان عرض یه وقت شما میگی گفتگو طالب هست میگی بله هر کسی یه رأی داره رأی شما خودش محترمه ولی خب باید دقت کنید به کی رأی میدید بعد بگی خب اگه من به اون رویدم با هم دعوا میکنیم بگید نه ولی فقیه فرموده مبادا انتخابات شما را رو در روی هم قرار بدهد ما خودمون رو خراب میکنیم در بیان حق مقصدش در مقدمه گفتم چیه، دست خودمون نیست. ما خودمون را خراب میکنیم در بیان حق، دیگر کسی حرف حق را از ما نمیپذیره. حالا را یا جامعه یا همسرمون یا بچه‌مون. متن رو بخونیم انشاءالله. یه سوال خانم دادن، آیا مباحثه هایی که در فضای مثل دانشگاه هم برگزار می شود، مثل مثلا بین دو حزب مخالف یا دو نظریه مخالف علمی هم جدل است و درست نیست شرکت کردن در آنها؟ اکثرا اشتباهه. ببینید، اگر حقیقت برسد به جدل، جدل احسن نه، برسد به جدل و مخاصمه و ستیزه که قلب را از آرامش بیاورد، با این بر تو حرام است، شاید بر اون حرام نباشه. در مناظره و گفتگو اگر قلب انسان دچار کدورت بشود، این الغای شیطانه. بماند حالا این گفتگو در فضای مجازیه، تو باید از حق دفاع کنی، از اون شب خوابت نمیبره. یعنی 4 ساعت پشت کامپیوتر داره شبهات یه دونه وجود ناموجود رو میده، یه چیزی هست اونجا نوشته شده، معلومه کی نوشته، میگه به این دلیل در بخارا فلان آمده است، در سهام آمده است، طرف هم چی نشسته، خب کجا دیگه آمده است، یه چیز دیگه میگه. اینا میرن، یکی میگفتن حالا من اینو بگم، میگفتن یک عالمی قبول کرد این در عید قدیر اومده و تمام شبهات اهل سنت در مورد قدیر رو میگفت، یه آخری هفته است بخندیم دیگه، محرم که نمیشه خندیم. بعد گفتم که خاجا اینجا من یه سنی بود، گفت نه. گفتم یک ساعت و نیم وقت این ملت رو گرفتی که چی؟ بخواست یه چیز بگیم، خودم همه رو جنتون میگفت. گفتم که اینا برن با اهل سنت، شاید هم نیتتون این بوده که برن با اهل سنت، نمیدونست مقابل چه موجوده ولی دیگرانی گفتم شاید هم نیتتون این بوده اینا برن مقابل اهل سنت. او آره درفتش. گفتم اینا تا آخرامشون سنی میبینن. اون سنی هایی که میگه افغانی هایی که بنا هست، بهشون میگه بگو حسین، میگه حسین، بگو میگه اونهاشون ایران نمیان که، بهش بگو حقوقتون میبرن بالا، شیعه شو شیعه میشه، میبایید امتحان کنی یه دور بزنی، تا هم باشون بخوای گفتگو کنی بگه اگه ببین، حالا من با زبان خودشون بلد نیستم، ببین ما هیچی نداریم، ما هیچ گفتگویی با شما ندارم، چون بهشون یاد میدن دیگه نرن در مناظره. تا خب چرا؟ این هنوز خودش علی را نمیشناسه، میخواد برد از علی در مقابل کی دفاع کنه؟ تو آخرش ایشون خدا میدونه، ایشون گفت حق به جانب شماست و من از درگاه خدا عاجزانه طلب استم، جلو همه گفت عالم ها، چیزی کمی نبود. این را امام گفت مقدم اسلام، این اگر رخ بدهد مقصد لو می رود، مبدأ لو می رود که این ملاکش الله هست در علم یا ملاکش شیطان هست در علم. مطلب خونم کمک می شه. این سوالی که خانم ها عرض کردن گفتن و عرض کردم، ولی تو متن بازترش می کنم. و ببینن دیگه، اولین اشتباهی که ما کردیم گمان میکنیم حقیقت به لسان گفتن است و این شده مذهبی هایی داریم سکولار، در زبان عالم، در رفتار و وجود و بیان و ایجادات مشرک. بیان حقیقت معیار به لسان است. ما انقدر همه چی رو تو لسان بگیم، مردم به لسان اون حساس شده. اینو عرض میکنم مخلص. صفحه 374 هستیم در فصل 416 کتب جدید، فصل. حالا خانم ها مخصوصا که نبودن جلسات قدیم، اینجا اشاره کرده امام که من ما پیشتر ذکر مفاسد مرا و جدال، مرا یعنی ستیزه کردن، جدال یعنی نبرد کردن، یعنی اول ستیزه میکنن بعد دوچار نبرد میشن همدیگر رو شکست بدن. ما پیشتر یعنی قبلتر، صفحه 25 اینو تو پاورقی 17 نوشته، عزیزان مراجعه کنم بخونن، در ضمن یکی از احادیث شریفه گفتیم مفاسد مراء و جدار، و چون اینک نیست مناسب است به ذکر بعضی احادیث و بیان شمه ای از آن میپردازیم. در کافی شریف سند به از صادق علیه السلام رساند، قال امیرالمومنین علیه السلام: ایاکم و المراء و الخصومه فانهما یمرزان القلوب علی الاخوان و ینبت علیهم النفاق. بر حذر باشید از جدال و خصومت در مقال، قول، حرف، که آنها، یعنی مراء و جدال، مراء و خصومت، آنها قلوب را مریض می کنند نسبت به برادران. این نسبت به برادران نسبت به خواهران هم هست، و ریشه نفاق هستند که نفاق روی آنها می روید. میگن تو که اهل جدل می شوی برادرت از تو بدش می آید، ولی در رفتارش نمیاره، با تو دیگه چجوری برخورد میکنه؟ جلوت خوب پشت سرت حرف میزنه. همسر جلو خوب پشت سرت حرف میزنه، فرزند جلو خوب پشت سرت حرف میزنه. این چی میشه؟ یعنی ما وقتی اهل جدال مرا میشیم داریم ترویج نفاق هم میکنیم. میگیم تو منافق باش. و فی الکافی ایزن ان ابی عبدالله علیه السلام قال ایاکم و الخصومه، بگی همه شما ایاکم شروع کنه، نرید سمتش. فانها تشغل القلب و تورث النفاق و تکسب الذغائن. بر حذر باشید از مخاصمه، زیرا که آن قلب را مشغول میکند و باعث نفاق و درویی می شود و کینه در دل ایجاد می کند. این سوالی که شد در حتی مناظره های دانشگاه یا حتی حوزه، شاخص این است قلبت دچار کدورت، بی حالی، بی حوصلگی می شه یا نه. آقا تو صد لا تکرار فی تجلی، هر کس سطحی داره، شاید یکی دیگه باید جواب بده، تو نباید اونجا باشی. در بحث ورع گفتیم وقتی توان چیزی رو ندید درش وارد نشون، کینه در دلی جور میکنه. حالا اینو من اونوریش رو توضیح بدم. یه وقت من دارم حق میگم ولی اینو با جدل میگم، ها چیه بچه بور رو تو فکر کیه چیجوری اینطوری اینطوری، تو نمیتونی جواب بدی، در دل تو چی وجود میاد دیگه؟ کینه. به حقیقت من کینه نداره، به حرف حق من، به من کینه داره، یعنی به مظروف کینه نداره، به ظرف کینه داره. حالا حق داره یا نداره؟ حق هم هست یا نیست؟ چند مذهبی ها مثل خروس جنگی به هم میپرن. مشکل از مظروف نیست، مشکل از ظرف هست، یعنی مشکل از مذهبی ها نیست، مشکل از این اخلاق این انسان هست. و فیه ایزن ان ابی عبدالله علیه السلام قال جبرئیل النبی صلی الله علیه و آله ایاک و ملاحات الرجال. فرمود حضرت صادق علیه السلام که جبرئیل به پیغمبر صلی الله علیه گفت بر حذر باش از جدال و گفتگو به طریق مخاصمه با مردم. فقط خدا میدونه ما اونجایی که اومدیم از حق دفاع کنیم و حق رو کشتیم، فقط خدا میدونه چقدر این کار کردیم، فقط خدا میدونه و خدا باید از سر تقصیراتون بگذره. اونجایی که دغدغه نسبت به حقیقت داشتیم و بدترش کردیم. فرمود حضرت صادق علیه السلام که جبرئیل به پیغمبر صلی الله علیه و آله، اما بیان آن که مراء و خصومت در مقال، یعنی در گفتگو، در قول، قلب را مریض میکند و انسان را به دوستان بدبین می کند و نفاق در دل می رویاند، آن است که پیش از این مذکور شد. پناه بر خدا. ببین نکته چی میگه. من یک حرف حقی را به این آقا در یک مظروف کثیف دادم، خب این آقا قبول نکرده و به من بدبین شده. حالا من میگم این ضد منه یا ضد حقیقته؟ میگم ضد حقیقت. نفهمیدی چی گفت؟ من یک حقیقتی رو به این آقا در یک حالت باطل دادم، در یک ظرف باطل دادم، این آقا قبول نکرده، من دیگه نمیگم من بد گفتم، میگم این حقیقت رو نپذیرف. بله. اینجا دوباره شماره 21 رو مراجعه کنید در طول هفته، ببینید حدیث قبلی چی بوده، ما اینو بحث کردیم. اصلا ما با اون کاری نداریم، الان ما با خودمون کار داریم. حالا شما باید اینو اینطوری سوال کنید، اگر من مظروفم هم حق بود احتمال داشت قبول کنه یا نه؟ اقلا احتمالش بیشتر بود یا نه؟ نه فعلا صحبتم منه، مبدأ مقدم ارز کردم، میخوایم این نشانه چه کسانی است، آنهایی که آیا مقصدشان در الله هست یا شیطان هست. اینجا لو میره که اعمال ظاهریه را امام نیدار شرح میداد در باطن و دل آثاریست متناسب با آنها، و اکنون گوییم که اعمال سیئه تأثیرش در قلب بسیار زودتر و شدیدتر است، زیرا که انسان چون ولیده عالم طبیعت است، همون جسمانیت القدس، و قوای شهوت و غضب و شیطنت با او قرین و متصرف در او هستند، چنانچه در حدیث وارد است ان الشیطان یجری مجرى الدم بنی آدم، مثل خون در همه جای ما هست، لحاظا وجهه قلب به مفسدات و امور موافقه با طبیعت است و به مختصر مددی از خارج چه از جوارح انسانی باشد یا خارج از آن مثل مصاحب و رفیق زشت و بدخلق در قلب اثر شدید واقع شود. ببین توضیح بدم، میگن هر چیزی که در عالم خارج رخ میده قبل از این که به خارج اون نفر یا خارج تو اثر بذاره اول تو قلبه. یعنی تو وقتی مظروفت باطله، چه این که حق بگی، اول قلب اون رو سیاه میکنی نسبت به خودت. اون که آره، اون که شک نیست، اول مظروف آدم لب میزنه یا اول ظرفو. اینجوری آش بخوره، اینجوری هم آش بخوره، قبلش کاسه رو دستش گرفت، منتظر بودم بگی داره میشه که اینو بگم، نگفتی اینجور پسر خوبی. قاشق ظرفی یا مظروفه؟ شما دست بخوری؟ این دیگه حیوانه، این دیگه حیوان، یه دست هم میذارم اینجور میم میخورم، کارتون تعریف میکنه، به شوخی میگه، ما هم به شوخی میگیم. اینطور نیدم مثال ناقش نیست، در قلب اثر شدید دارد. بعد مثالی که حضرت امام آورده اینجا میگه مثل رفیق زشت و بدخلق، میگه اگر شما با کسایی که اینا زشت خوهن و خلقشون تند بشینی نمیفهمی، ولی قلبت اثر میگیره، چون هر کلامی که این میگه مظروفشون اخلاقش، ظرفش، از هر چی که دم بزنه ظرفی داره یا نه، اون ظرفش در تو هستن، تو کافی هم نبید دلال است. قال امیر المومنی علیه السلام لا ینبغی للمرء المسلم ان یواخی الفاجر فانه یزین له فعله و یحب ان یکون مثله ولا یعینه علی امر دنیا ولا امر معاده و مدخله الیه و مخرجه من عنده شین علی الله. فرمود علی علیه السلام سزاوار نیست از برای مرد مسلمان که دوستی کند با فاسق. فاسق یعنی اون کسی که دین را گزینشی دارد، یه جایی از دین را قبول نداره، انجام نمیده، زیرا که او زینت میدهد برای او عمل خود را و دوست میدارد که او نیز مثل خودش باشد و اعانت نمی کند او را بر امر دنیا و آخرتش و رفت و آمد با او ضرر و عیب است برای او. این مثال تأثیره، نه مثال است. آنجا بحثی شد یه همینطور که او به ضرر اینه اثر میگیره، حقیقتی که در ظرف ملا و جدال هم باشه اثر بدی میذاره. ولی الان برعکس، اینقدر به تو الغای شیطانی میکنه اون عالمی که خودش دچار الغای شیطانیه که برو حقو بگو، برو این کارو بکن، ساکت نشینی. من یادم هست که این مانتوهای کوتاه که اولی بار اومد، این انصار حزب الله که همون انصار حزب شیطانه، اینا با این تریلا میرفتن تو این مانتو فروشی هفته تیر جی مثل فیلم جبهه یا میزدن تو شیشه یا هوا هم نفر یه شلوار عراقی اون وقت بود، بدون چوش عراقی میشه چی بود، لجنی با یه پیرم مشکی درجهی با یه قیافه مثلا بروسلی ریشدار. من یادم این صحنه رو خودم دیدم بچه بودم، یه مجاوز برای هفته بودم جان هفته دی. همه باید برم بهشت. جدال مرا نکردن، دقت کن این نکته پایانی خیلی مهمه و یعنی من همه حرف رو میشه کفر رو یه گوش کن، به معنای سکوت از حقیقت و حق نیست. این چیزی که این رئیس جمهور میگه مردم به زور نمیتونن برن بهش، به این به این معناست، یعنی حق رو نگی حقیقت نباشه او خودت هم میجنن. این که ما میگیم اون نیست، اشتراک لفظی داره، مثل اینکه اولین اصلاح طلب در بین ذات مقدس مسیحیان خود حسین بن علی بود، اصلاح امت جدی اینا اسمش خودش اصلاح طلب اشتراک لفظیه، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. سکوت از حق، مولا علیه السلام یه روایت عجیبی دارد که از ساکت و عن الحق شیطان و اخرس، کسی که در برابر حق ساکت است و سکوت میکند این شیطان دهن بسته است، اخرسه. این نمیشه که حقیقت رو نگه که انسان لال نیست که. از ساکت و عن الحق شیطان اخرس، شیطان ساکته، شیطان لاله. کسی در برابر باطل که نباید بیسته، اگر اون حالا برگردیم دست خوب جمعنی میشه، اون کسانی که مبدعشان و ملاکشان الله هست، اینها در برابر حق و گفتن حق ساکت نیستن، ولی هم ظرفشان حق است هم مظروفشان حق است. یعنی حقیقت را نه تنها میدانن بلکه حقیقت را هستن، شدن. ما چرا همه چیو خلاصه کردیم در بیان؟ میگه چقدر این بیان قدرت داره. ما این حرف ما چرا زدن؟ بهترین نوع امر معروف و بهترین نوعی که انسان شیطان نشه این که حقیقت رو زندگی کنه، حقیقت رو زندگی کنه. گفتن حق که فقط به زبان نیست، گفتن حق یعنی حقیقی شدن. یک جایی به زبان گفتن و این زبان در ظرف و مظروف جفتش حق. خب این یک کمی سخته برای کیا؟ برای کسایی که هنوز نمیدونن کسب علم برای چیست. مثلا گفتیم اکثرا میگ فهمن که بگن، یعنی مقصد شیطانی، چون فهمیدن که بگن، حالا که فهمیدن نمیتونن نگن، چون که باید بگن سریع ترین راه هم انتخاب میکنن، یا بشین اینجا ما هم بحث کنیم. دست اینطور نیست. کی زبان تو مقدس محصولی سیره شون این بوده اینجور راه میرفتن تو خیابون تشریف بیارید بسم الله الرحمن الرحیم امرفن از میکرم گاه نکنیم. این ما سطح حقیقت رو بردیم پایین. حالا شاید اشکال باشه آبای من که بگم، و شما میخوای یخ اینقدر حسین ابن علی تو کوچیکه که میخوای با اووردن بقیه اینو بری بالا با این تبلیغاتا. یه وقت اینقدر حسین ابن علی تو بالاست که جز کسانی که سنت دارن رو نمیخوای بیان. آقا بفرمایید جذب حد اکثری دفع حد اقلی چی میشه؟ شما این کار بکنید، حتما این کار بکنید، ولی جذب کنید. نمیتونم نگم این کلمه رو چه بکنم، خر نکنید. خر میشن یه دیانا خدا میگه، میگه همار تو قرآن جذب. میدونی چجوریه جذب؟ یعنی این جذب شد، متحد گردن با هم این و آن، هر دو ما موعی نگنجد در میان، می نیارد کس به وحدتشان شکی، عاشق و معشوق می گردد یکی. میتونی حتی اکثری این کار رو بکن. اگه میشه یک کسی خودش با حقیقت به انجذاب نرسیده بعد یکی دیگر رو بیار برسونه به حقیقت، میشه؟ پس عرض این شد، ما اونگاه به حسب انیت و تکبرمون وقتی که یک اشتباهی میکنیم اشتباهمون رو نمیبینیم، یعنی مظروف خودمون رو نمیبینیم، میگیم ظرف حقه، او باید میپذیره، او هم قبول داره ظرف حقه. این کثیفی مظروف رو دید، این که فقها ها فتوا میدن، حالا فقها ها که اصلا فتوا نمیدادن تا چند سال پیش در مورد امر معروف، امام آوردین رو، اینا که اصلا کاری نداشتن، که این که فتوا میداد باید احتمال اثر بدی، یعنی این، یعنی وقتی دیدی که این از تو مظروف زیبایی دیده بگو حتما مینشینه، ولی وقتی این داره مظروف، حالا به زمان خودش میگم تو بدی، اون میگه تو بدی، از بد حرف خوب گوش میکنم؟ نه، خداوند انشاءالله ما رو از شر شیطان خلاص بگردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.